هشت شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. 13 شهر خوزستان در وضعیت ناسالم و خطرناک آلودگی هوا قرار گرفتند. چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از ایران و روسیه را رد کرد. آمار مرگ فلسطینی ها در پی تلاش برای دریافت کمک افزایش یافت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. سامانه پایش کیفی هوایی ایران اعلام کرد که شاخص کیفیت هوا در شهرهای دسفول و مسجد سلیمان به عدد 500 رسید که نشان دهنده وضعیت خطرناک قهوه‌ای آلودگی هواست. به گزارش خبرگزاری مهر، شهرهای شوش با شاخص 276 و گتوند با 206 در وضعیت بسیار ناسالم یا بنفش قرار دارند. علاوه بر این شاخص آلودگی 9 شهر خوزستان بالای 150 است که برای همه گروه ها ناسالم خوانده شده. تداوم آتش سوزی در بخش عراقی تالاب هورالعظیم طی روزهای اخیر با انتشار دود گسترده عامل اصلی کاهش شدید کیفیت هوا در خوزستان بوده است. مقامات محیط زیست و بهداشتی به ساکنان به ویژه گروه‌های حساس شامل کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و ریوی توصیه کردند از فعالیت‌های طولانی در فضای باز خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، چین درخواست آمریکا برای توقف خرید نفت از روسیه و ایران را رد کرده است. هفته گذشته، اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشستی دو روزه در استکهلم با مقامات چین درباره تعرفه‌های پیشنهادی دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، گفتگو کرد و خواستار توقف خرید نفت پکن و نفت پکن از تهران و مسکو شد. آمریکا در این زمینه تعرفه 100% را برای چین در نظر گرفته است. وزارت امور خارجه چین تاکید کرد که فشار نتیجه ندارد و از منافع خود دفاع خواهد کرد. هدف واشنگتن از این فشارها کاهش بودجه نظامی روسیه و جمهوری اسلامی عنوان شده. طبق گزارش‌ها حدود 80-90% از نفت صادراتی ایران به چین می‌رسد. کارشناسان می‌گویند چین نمی‌تواند به راحتی از نفت ارزان ایران و روسیه چشم پوشی کند، زیرا برای تأمین انرژی خود به آن نیاز دارد. در خبری دیگر، چندین رئیس پیشین موساد، شینبت و فرماندهان سابق ارتش اسرائیل در نامه‌ای بی‌سابقه از دونالد ترامپ خواستند با فشار بر بنیامین نتانیاهو باعث شود تا جلوی ادامه جنگ غزه را بگیرد. در این نامه که با امضای 550 مقام پیشین امنیتی و نظامی روز دوشنبه منتشر شد، آمده است که حماس دیگر تهدید راهبردی نیست و هدف بازگرداندن گروگان‌ها فقط از راه توافق ممکن است. امی آیالون، رئیس پیشین شینبت، هشدار داد ادامه جنگ امنیت و هویت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. امضا کنندگان تاکید کردند پیگیری فرماندهان باقی مانده حماس می‌تواند در آینده انجام شود. آنان همچنین از دونالد ترامپ خواستند پس از آتش بس رهبری تشکیل ائتلافی منطقه‌ای را بر عهده گیرد تا کنترل غزه به تشکیلات فلسطینی واگذار شود. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که مذاکرات آتش بس متوقف شده و بنیامین نتانیاهو گفته است عملیات نظامی را گسترش خواهد داد. مقامات بهداشتی فلسطین اعلام کردند دست کم 40 فلسطینی روز دوشنبه بر اثر تیراندازی و حملات هوایی اسرائیل در غزه کشته شدند که در میان آنها 10 نفر در حالی جان باختند که در تلاش برای دریافت کمک بودند. به گفته نهادهای امدادی، 5 نفر دیگر نیز به دلیل گرسنگی جان خود را از دست دادند، موضوعی که سازمان‌های بشر دوستانه آن را نشانه ای از وقوع قحطی در این منطقه می‌دانند. پزشکان محلی گفتند این 10 نفر در 2 حادثه جداگانه نزدیک به مراکز توزیع کمک بنیاد بشر دوستانه غزه که با حمایت آمریکا فعالیت می‌کند در مرکز و جنوب غزه کشته شدند. سازمان ملل اعلام کرده از ماه می 2025 تا کنون بیش از 1000 نفر در تلاش برای دریافت کمک جان باختند که بیشترشان با تیراندازی نیروهای اسرائیلی در اطراف این مرکز کشته شدند. اما وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که ارتش این کشور روز دوشنبه برچیدن بلندگوهایی که برای پخش تبلیغات ضد حکومت کره شمالی در امتداد مرز استفاده می شدند را آغاز کرده است. بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری.
وزارت دفاع کره جنوبی روز دوشنبه اعلام کرد جمع‌آوری بلندگوها در منطقه مرزی که با هدف پخش تبلیغات علیه کره شمالی انجام شده بود، تلاشی است برای کاهش تنش‌ها بین سئول و پیونگیانگ. این اقدام در پی آن صورت می‌گیرد که لی جای میونگ رئیس جمهوری جدید کره جنوبی به عنوان بخشی از تلاش‌ها برای بهبود روابط تیره با کره شمالی دستور تعلیق پخش برنامه‌های ضد پیونگیانگ توسط این بلندگوها را در مناطق مرزی صادر کرد. وزارت دفاع کره جنوبی در اطلاعیه نوشت این یک اقدام عملی است که میتواند به کاهش تنش‌ها بین دو کره بدون تأثیر بر وضعیت آمادگی ارتش کمک کند. این بلندگوها بیش از یک سال در حال کار بودند و برنامه‌های خبری سیاسی و موسیقی پاپ را برای کره شمالی که به شدت منزوی است پخش می‌کردند. از سرگیری پخش این برنامه‌ها در سال گذشته واکنشی بود به صدها بادکنک پر از زباله که توسط پیونگیانگ از مرز به سوی کره جنوبی ارسال شده بود. تنش‌ها در شبه جزیره کره در سال‌های اخیر به دنبال گسترش برنامه هسته‌ای و موشکی پیونگیانگ افزایش یافته است. مقامات کره جنوبی می‌گویند از زمانی که سئول پخش برنامه‌های بلندگوهای خود را در ماه ژوئن به حالت تعلیق درآورد، به نظر می‌رسد کره شمالی نیز پخش برنامه‌های خود را که ماه‌ها ساکنان مرزی کره جنوبی را آزار می‌داد، متوقف کرده است. با این حال کیم یو جونگ خواهر قدرتمند کیم جونگ اون رهبر کره شمالی اخیراً گفت که تصمیم کره جنوبی برای توقف پخش برنامه‌ها کار شایسته تقدیری نبوده است.
گزارش گلناز اسفندیاری را می‌شنیدید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید فرستاده ویژه خود استیو ویتکاف را اواسط این هفته به روسیه اعزام می‌کند. دونالد ترامپ روز یک شنبه به خبرنگاران گفت
فکر می‌کنم استیو چهارشنبه یا پنجشنبه ممکن است به روسیه برود. روس‌ها تقاضای ملاقات با او را داشتند.
سفر استیو ویتکاف به روسیه دقیقاً قبل از انقضای مهلت 10 روزه است که رئیس جمهوری آمریکا برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به منظور برقراری آتش بس یا توافق صلح با اوکراین تعیین کرده بود. دونالد ترامپ تهدید کرده که اگر این مهلت رعایت نشود، شرکای تجاری روسیه را مجبور به پرداخت تعرفه‌های سنگین خواهد کرد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری ایالات متحده با تهدید به اعمال تعرفه می‌خواهد با وارد کردن فشار بیشتر به شرکای تجاری اصلی مسکو مانند چین و هند، پایه اقتصادی کرملین را بیشتر تضعیف کند. اگرچه هنوز مشخص نکرده است که کدام کشورها هدف قرار خواهند گرفت. و در خبری دیگر، بنابر اعلام رسانه‌های دولتی عربستان سعودی، در 3 روز گذشته 17 نفر در این کشور اعدام شدند. خبرگزاری رسمی عربستان واس گزارش داد 2 شهروند سعودی روز دوشنبه به اتهام جرایم تروریستی اعدام شدند. این در حالی است که 15 نفر دیگر که بیشتر آنها خارجی بودند، در روزهای شنبه و یک شنبه به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. این سریع‌ترین روند اجرای حکم اعدام در عربستان از بهار سال 2022 به شمار می‌رود، زمانی که اعدام 81 نفر در یک روز به اتهامات مرتبط با تروریسم موجی از محکومیت‌های گسترده بین‌المللی را به دنبال داشت. اما در خبری دیگر، در ژاپن انتظار می‌رود 82مین سالگرد بمباران هسته‌ای هیروشیما با تعداد بی‌سابقه‌ای از کشورها برگزار شود. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.